6:30 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تعداد از زنان و دختران امروز با شعار نان کار آزادی در کابل مظاهره کردند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که برای متفرق ساختن مظاهرچیان از فیرهای هوایی استفاده می شود. از زخمی شدن کسی هنوز گزارش نشده، برخی تظاهرکنندگان بازداشت شدند ولی ارقام دقیق در دست نیست. طالبان می گویند که در برابر زنان معترض از خشونت کار گرفته نشده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های بر کار و آموزش زنان و دختران در یک سال گذشته وضع شده است. در انفجار امروز در منطقه دشتبرچی در غرب کابل، به قول مقامات طالبان، 2 نفر سطحی زخمی شدند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی افزود که انفجار پیش روی دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی صورت گرفته است، اما گزارش‌های تایید نشده از منطقه می‌رساند که انفجار سنگین بود و شاید تلفات بیشتری به جا گذاشته باشد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، 60% خبرنگاران این کشور وظایف خود را از دست دادند یا افغانستان را ترک گفتند. این سازمان که مقر آن در فرانسه است، در یک سروی جدید خود که جزئیات آن را روز جمعه نشر کرد، میگوید سال گذشته از جمله 547 رسانه افغانستان، 219 رسانه مسدود شده و به خصوص خبرنگاران زن بیشتر آسیب دیده که 76% آنها وظایف خود را از دست دادند. چین میگوید منجمد ساختن 7 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان در گسترش بحران اقتصادی این کشور نقش بسزایی داشته است. وانگ وین بین، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن دارایی های افغانستان را بدون کدام دلیل موجه تقسیم کرده است. رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش فیصله کرد که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان، نصف آن به کمک های بشر دوستانه با این کشور و نصف دیگر به دعوای بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا اختصاص داده می شود. سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، که در حمله دیروز در آمریکا زخمی شد، در شفاخانه بستر است و توسط دستگاه تنفس مصنوعی تنفس می کند. یک همکار وی گفته که در این حمله که با چاقو صورت گرفت، جگر و رشته های عصبی وی آسیب دیده است. سلمان رشدی هنگام سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در نیویورک مورد حمله قرار گرفت. پلیس گفت مهاجم که در صحنه بازداشت شد، هادی مطر نام دارد، 24 ساله و از ساکنان ایالت نیوجرسی است. و یک فرد مسلح 10 نفر را در مونتنگرو کشته است. تلویزیون این کشور از قول مقامات پلیس گزارش داد که 6 تن دیگر به شمول یک پلیس در این حمله زخمی شدند. مهاجم در تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. تظاهرات زنان امروز در کابل با فیرهای هوایی متفرق شد. درباره شمار زخمیان انفجار امروز در دشتبرچی کابل ارقام متفاوت ارائه می شود.
چیزی که دیدیم، ما چند تا زخمی را دیدیم که انتقال دادن در توسط رنجرهای پلیس و ما امبولانسای صحی تازه در ساحل است.
اداره انکشاف بین المللی امریکا 150 میلیون دلار کمک برای افغانستان اعلان کرد.
80 میلیون آن برای مسئولیت قضایی و تغذیه افغانان آسیب پذیر، 40 میلیون دلار برای افزایش فرصت‌های آموزش پسران و دختران و 30 میلیون دیگر برای پیشرفت در بخش حقوق زنان اختصاص داده شده است.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در آستانه یک سالگی حاکمیت طالبان، دهاتن از زنان امروز در کابل به سرک ها برآمدند و در پیوند به ممنوعیت آموزش، کار و نقض دیگر حقوق زنان و دختران اعتراض کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که زنان معترض در نتیجه شلیک‌های هوایی متفرق شدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
شعاری که از یک سال بدین سو زنان معترض در کابل آن را سر می دهند. در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، امروز شنبه ده ها زن در کابل دست به تظاهرات زدند و از حکومت طالبان خواهان تامین حقوقشان شدند. این زنان که در نزدیکی وزارت معارف در کابل دست به اعتراض زده بودند، می گویند که اعتراضشان از سوی افراد طالبان به خشونت کشانیده شد. یکی از زنان معترض که از ترس نیروهای طالبان در یکی از ساختمان‌ها پنهان شده است، با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفته است:
ما خونم شکست، ما امروز اعتراضات داشتیم اما طالبان سر ما فر کردن، کل ما را تیز و پراکنده کردن. فعلا ما در یک کتابخانه است، اینجا ما هستیم، همه که ما را اینجا بندی کردن.
یکی دیگر از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ادعا میکند که از سوی نیروهای طالبان مورد خشونت قرار گرفتند. او بر رادیو آزادی گفت:
فعلا همه متفرق شدیم، بسیار فیرای هوایی شد سر ما. مختار آزما کلش در روی سرک افتید، اصلا رحم نکردن، با خنداق میزدن، وار میکردن. شخصا خودم در روی سرک افتیدم، بسیار ضربه محکم هم خوردم، همین ماتو تو پاشا هم شدیم.
او میگوید موترهای رنجر طالبان در ساحه حضور داشتند و با شلیک هوایی معترضان را متفرق و دنبال میکردند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، با فرستادن یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت: با زنان معترض امروز هیچ نوع خشونت صورت نگرفته و نیروهای آنها بالای کس شلیک نکرده است. یکی از زنان معترض که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد اعتراضشان بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه یک سال شده حکومت طالب در افغانستان حکم فرما شده، در این مدت یک سال هیچ برنامه برای حکومت داری خود ندارن و همچنان تا به حال دروازه مکاتب برای دخترها بسته است. تمام خانم ها از دفترهایشان به عنوان دلیل برکنار شده، فقر در افغانستان بیداد میکنه. به این دلیل ما امروز یک اعتراض به خاطر یک سال شدن حکومت طالبان گرفتیم.
در بیشتر موارد شعار زنان معترض نان، کار و آزادی است. پیش از این گزارش های از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای معتبر جهانی از بازداشت، شکنجه، لتوکوب و تهدید زنان معترض به دلیل عقهاییشان از سوی حکومت طالبان نشر شده است، موضوعی که حکومت طالبان در بیشتر موارد آن را رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، زنان از کار در اداره های دولتی به استثنای چند اداره محدود محروم شده اند، پوشش حجاب بر زنان اجباری شده و زنان اجازه سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی تر را ندارند، مواردی که با واکنش های زیاد در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. اما طالبان همواره می گویند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در انفجار امروز در منطقه دشتبرچی در غرب کابل، به قول مقامات طالبان، دو نفر سطحی زخمی شدند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی افزود که انفجار پیش روی دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی صورت گرفته است، اما گزارش‌های تایید نشده از منطقه می‌رساند که انفجار سنگین بود و شاید تلفات بیشتر به جا گذاشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر.
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 10 امروز در منطقه شهرک عرفانی مربوط ناحیه 13 غرب کابل در مقابل یک مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی رخ داده است. به گفته آقای تکور، در این رویداد دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند، اما شماری از گواهان رویداد میگویند در این انفجار 4 نفر مجروح شدند. یک تن از این گواهان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
انفجاری که این منطقه رخ داد و ما شاهد او بودیم، در ساحه سرک 20 متره مربوط به دشت برشی میشه. چیزی که دیدیم، ما چند تا زخمی را دیدیم که انتقال دادن در توسط رنجرهای پلیس و ما امبولانسای سیهی تازه دست آخر هسته. یک فضای وحشت، یک فضای پر از ترس است اینجا حاکم است.
با گفته آنان محل انفجار از سوی افراد حکومت طالبان مسدود شده و امبولانس ها نیز به ساحه رسیدند. پیش از این نیز منطقه غرب کابل که بیشتر شیعیان و ازاره ها در آن ساحه زندگی می کنند، در جریان روزهای دهه محرم گواه چندین انفجار بود. سازمان ملل متحد هم در هفته اگست گزارش داد که در نتیجه حملاتی که در روزهای دهه محرم در غرب کابل صورت گرفته و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، حدود 120 تن کشته و زخمی شدند. در گزارش سازمان ملل اما آمار کشته شدگان و زخمیان به گونه جداگانه ذکر نشده است. پس از این حملات سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواست که هر چه زودتر اقدامات خود در مورد حفاظت از اهل تشیع و ازاره ها را افزایش دهد. این سازمان دوشنبه هفته گذشته در بیانیه حملات سیستماتیک در برابر مردم شیعه و هزاره را جنایت بشری خواند. به همین ترتیب روز پنجشنبه هفته گذشته یکی از علمای مشهور طالبان به نام شیخ رحیم الله حقانی و چند تن از دوستانش در یک حمله انتحاری در کابل نیز کشته شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID 150 میلیون دلار کمک برای افغانستان اعلان کرد. از این میان 30 میلیون دلار به تقویت و حمایت از برابری جنسیتی زنان اختصاص داده شده است. اداره توسعه بین المللی امریکا می گوید کمک های امریکا در بخش های حمایت از زنان در معرض خشونت، سهم کردنشان در بخش اقتصادی خصوصی، صحت و آموزش مصرف خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر.
در حالی که زنان و دختران افغان ادعا می‌کنند که در رژیم طالبان حقوقشان نقض شده و مورد تبعیض قرار گرفتند، اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID 30 میلیون دلار کمک برای حمایت از آنان اعلان کرده است. بسته کمک اعلان شده از سوی USAID 150 میلیون دلار است که 80 میلیون آن برای مسئولیت قضایی و تغذیه افغانان آسیب‌پذیر، 40 میلیون دلار برای افزایش فرصت‌های آموزش پسران و دختران و 30 میلیون دیگر برای پیشرفت در بخش حقوق زنان اختصاص داده شده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا در اعلامیه‌ای نوشته است که طالبان با سرعت تمام حقوق اساسی زنان و دختران افغان را محدود کردند. زنان و دختران خانه‌نشین شدند و برایشان اجازه کار داده نمی شود. مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته است و آن زنانی که به پاهنتون می روند هم با آزار و اذیت ها روبروند. این اداره همچنان گفته که خشونت در برابر زنان و دختران افغان افزایش یافته است. در این مورد از طالبان پرسیدیم اما پاسخ ندادند. اما پیش از این گفته بودند که در حاکمیت آنان تمام حقوق زنان محفوظ است. اما اداره توسعه بین المللی آمریکا می گوید این کمک از همکاری های همیشگی ایالات متحده آمریکا به زنان و دختران افغانستان است و تعهد آنان به زنان و دختران افغان است که به خاطر حفاظت از حقوق خود مبارزه می کنند. اداره توسعه بین المللی آمریکا می گوید کمک های آمریکا در بخش های حمایت از زنان در معرض خشونت، سهم شدنشان در بخش اقتصاد خصوصی، صحت و آموزش به مصرف می رسد. اما در صورتی که طالبان متهم به نقض این حقوق زنان و دخترانند، پس این کمک ها چه تأثیری خواهد داشت؟ ترانم سعیدی یکی از فعالان حقوق زنان می گوید
هر نوع کمک و حمایت مالی و همچنین تسهیلاتی میتونه برای زنها بسیار کمک کنه، میتونه زنها را موفق تر کنه در همین مسیری که هستن و با شهامت تر و با جسارت تر گام بردارن.
اما معصومه ایوبی جهان را متهم میکند که زنان و دختران افغان را در میدان مبارزه برای حقوقشان تنها گذاشته است.
یک سال شد که در روزه های مکاتب برای دختران زنان کار برای زنان افغانستان منع شده. چرا جامعه جهانی، چرا سازمان های حقوق بشری صدای خود نمیکشه؟ چرا از حقوق زنان افغان دفاع نمی کنن؟ چرا همه زنان افغان را فراموش کرده؟ ما هیچ وقت نمی مانیم صدای ما فراموش شد و هیچ وقت نمی مانیم که حق ما را کسی از ما بگیرم. ما بدورم که شبه حق خودم می گیرم.
پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران حق آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی و کار کردن در پست‌های بلند دولتی را داشتند. اما از یک سال به این طرف بسیاری این حقوق از آنان گرفته شده است.
مدیر برنامه‌های سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، گفته که ممکن است رشدی یک چشم خود را از دست بدهد. مرد بالای رشدی دیروز در ایالت نیویورک با چاقو حمله کرد. پلیس گفته که مهاجم مظنون هادی مطر باشنده نیوجرسی است. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در شفاخانه زیر درمان قرار دارد و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می کند. او دیروز در ایالت نیویورک پیش از آغاز سخنرانی با چاقو مورد حمله قرار گرفت. پلیس گفته مردی که ادعا می شود بر رشدی حمله کرده، هادی مطهر 24 ساله باشنده ایالت نیوجرسی است. نیروهای امنیتی این فرد را در محل رویداد بازداشت کردند. پلیس و خبرنگاران گفت انگیزه حمله هنوز مشخص نیست. اندرو ویل مدیر برنامه‌های رشدی در بیانیه گفته است که رشدی تحت عمل جراحی قرار گرفته، کبد و عصب بازویش آسیب دیده و احتمالاً یک چشم خود را از دست خواهد داد. بالای رشدی روز جمعه در نهاد چاتاکوا در گوشه روستای جنوب غربی ایالت نیویورک حمله شد و در قسمت‌های گردن و شکم زخم برداشت. پلیس ایالت نیویورک در بیانیه گفت پس از حمله به جان رشدی، او توسط هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شد. شاهدان گفتند حمله تقریباً 20 ثانیه دوام کرد. سلمان رشدی در دهه 1980 کتاب آیات شیطانی را منتشر کرد که خشم مسلمانان را در پی داشت. یک سال پس از نشر این کتاب، روح الله خمینی رهبر آن وقت ایران فتوای قتل رشدی را صادر کرد. در حالی که حکومت ایران از این فرمان خمینی دوری جست، اما احساسات ضد رشدی دوام کرد. یک نهاد مذهبی نیمه رسمی ایرانی در سال 2012 مقدار جایزه را که برای قتل سلمان رشدی تعیین شده بود از 2 میلیون و 800 هزار دلار به 3 میلیون و 300 هزار دلار افزایش داد. رشدی که برای چندین سال به صورت مخفیانه زندگی کرد، تهدید به جانش را رد کرده بود و گفته بود شواهد مبنی بر علاقمندی مردم به این جایزه وجود ندارد. سلمان رشدی متولد ممبئی هند است و تابعیت بریتانیا و آمریکا را دارد. با گزارش پولیتیکو، رشدی از سال 2000 در نیویورک زندگی می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اولین زن سیاه‌پوست آمریکایی که به فضا رفته میگوید آرزو دارد بر سیاره‌های دیگر پا بگذارد. جسیکا واتکینز میگوید از دوران کودکی آرزوی رفتن به فضا را داشت. چند ماه میشود که او در ایستگاه فضایی به سر میبرد. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
اگر شما انتخاب داشته باشید که به مهتاب بروید یا مریخ، به کدام یک میروید؟ پاسخ به این سوال برای بسیاری مردم یک تئوری است، اما برای جسیکا واتکینز یک خواست عینی و واقعی می باشد. او جزء تیم و ماموریت آرتمیس می باشد که جانشین اپولو شده. اپولو اولین ماموریتی بود که زمینه پاگذاشتن انسان را بر سطح مهتاب فراهم ساخت. جسیکا واتکینز 34 ساله از 3 ماه به این سو در ایستگاه بین المللی فضایی به سر می برد که یکی از طولانی ترین دوره های ماموریت فضایی است. او در این مرکز بدون جاذبه در حالی که در هوا معلق است با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کرده و از آرزوی سفر به سیاره ها سخن می گوید.
برایم بسیار هیجانی و شورانگیز است که بتوانم جزء یک ماموریت باشم که بر یک سیاره دیگر پا بگذارم. مهم نیست که این سیاره مهتاب باشد یا مریخ.
ماموریت فضایی در نظر دارد که در کره ما مرکزی را ایجاد کند که از آنجا سفر به کره مریخ آسان شود و عضویت خانم واتکینز در این تیم راه او را به چنین سفر در آینده ها باز کرده می تواند. اولین پرواز آرتمیز برای انتقال انسان ها و ساختن این مرکز بر کره ما در اواخر ماه آگوست شروع می شود. سابقه علمی و کاری خانم واتکینز او را کاندید جدی در این سفر تاریخی می سازد. خانم واتکینز در گیترزبورگ در دامنه‌های واشنگتن به دنیا آمده و از آنجا به پوهنتون جیولوژی استنفورد در کالیفرنیا رفته. در لس آنجلس وقتی که برای دکترای خود کار می‌کرد، او بر کره مریخ متمرکز بود و در هیئتی که بالای کیوریوسیتی روور، واسطه‌ای که 10 سال تحقیق آن در سطح این سیاره سرخ تکمیل شد، شامل بود. واتکینز می‌گوید او از دوران کودکی و نوجوانی آرزوی سفر به فضا را داشت و این آرزو را هیچگاه از سر بیرون نکرد. او به دیگران توصیه میکند که از داشتن آرزوهای بزرگ نترسند، زیرا که میداند که یک روز این آرزو به حقیقت تبدیل نخواهد شد.
بیشتر از خبر،
طالبان ادعا میکنند که عواید رژیم کنونی خود را از طریق اداره های ملی افغانستان مالیات، معادن و عشر و زکات به دست می آورند. اما در کنار این، بازرس خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار و شورای امنیت ملل متحد در گزارش های خود در سال 2021 این را هم گفته بودند که طالبان از طریق قاچاق مواد مخدر میلیون ها دلار به دست آوردند. همکارم با جزئیات بیشتر.
طالبان به عنوان یک حکومت مسئول در مورد اینکه عواید روزانه رژیمشان چقدر است و از روزی که به قدرت رسیدند این عواید چقدر جمع‌آوری شده سکوت کردند. مالیات، معادن و عشر و زکات شیوه‌های مشخص جمع‌آوری عواید طالبانند، اما گزارش‌هایی که پیش از این نشر شده نشان می‌دهند که قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عمده کاروبار طالبان است که جریان دارد. عشر و زکات در کنار دیگر برنامه‌های درآمدزا، طالبان به خاطر جمع کردن پول یک برنامه دینی را هم در اولویت کاری خود قرار دادند که جمع‌آوری عشر و زکات است. طالبان عشر و زکات را رسمی کردند و میگویند یک رهنمود برای آن ساختند که برای تایید شدن به ملا هبت الله رهبر خود فرستادند. مسئولیت جمع‌آوری عشر و زکات به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان داده شده است. مس پاولا مستعین سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"دوش روز زکات پر پخانه طرز العمل
گذشته اش روز زکات بود. طرز العمل جدید برای تایید به امیرالمومنین صاحب فرستاده شده. او به علما داده که در این مورد تحقیق شود."
هرچند رهبر حکومت طالبان هنوز هم طرز العمل اش روز زکات را نهایی نکرده، اما در حال حاضر اش روز زکات در بخش‌های مختلف افغانستان جمع‌آوری می‌شود. از این میان باشندگان ولایت غور می‌گویند افسون بر مشکلات اقتصادی، رویدادهای طبیعی، خشکسالی و دیگر مشکلات، طالبان از آنان عشر می‌گیرند. جلال الدین یک دهقان محلی به رادیو آزادی گفت گرفتن عشر از سوی طالبان برای آنان کمرشکن است.
اگر ما طالبان عشر زکات ندهیم ما را تهدید می‌کنند، میگن میزنه لتکوب میکشیم. اگر ما طالبان عشر زکات ندهیم اکمان که تمال هست که همون زمین آمارم از ما بید.
یک باشنده ولایت هلمند که نمیخواهد نظر به آنچه تهدیدات طالبان در برابر خود میداند نامش در گزارش گرفته شود یا صدایش نشر شود به رادیو آزادی میگوید در یک مورد ناگزیر شد از فراورده های باغش به طالبان عشر دهد. او به رادیو آزادی گفت امسال طالبان به نام عشر از ما این گونه پول جمع می کنند که از 100,000 کلدار 1,000 می خواهند. من باغ خود را به 700,000 فروختم و 7,000 به آنان دادم. طالبان زمانی هم که در افغانستان حاکم نبودند در مناطق مختلف از مردم عشر و زکات جمع می کردند. گزارش های هم به نشر رسیده که طالبان در مناطق خود از کسانی که کشت کوکنار کرده بودند نیز عشر گرفتند. با این وجود وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان ارقام دقیقی از این که در یک سال گذشته چقدر عشر و زکات جمع‌آوری کردند ندارد. وزارت مالیه حکومت طالبان به عنوان یک اداره مسئول تنها اداره حساب دهنده تحویل هر نوع عواید و بودجه این دولت است، اما مسئولان این وزارت پس از 15 آگوست 2021 آنگونه که نیاز است در مورد جمع‌آوری عواید حسابدهی نمی کنند. رادیو آزادی از احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در مورد عواید جمع‌آوری شده در یک سال گذشته پرسید، اما وی از پاسخ دادن به این پرسش معذرت خواست، پاسخی که نگرانی ها و پرسش ها را افزایش داده است. در همین حال توماس نیکولاس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست تاشکند از طالبان خواست که شفافیت در بودجه را آشکار کنند و شفافیت قانونی را تضمین کنند. طالبان تمام بودجه سال 1401 را 231 میلیارد افغانی اعلان کردند که از این میان 27.9 میلیارد افغانی توصیه‌ای و باقی مانده بودجه عادی گفته شده است. مقام‌های حکومت طالبان همچنان این را هم گفتند که تمام این بودجه از طریق عواید داخلی به دست می‌آید، عوایدی که طالبان در مورد آن پاسخ واضحی ندارند. معادن طالبان بعد از به قدرت رسیدن بیشتر از هر چیزی به خاطر جمع‌آوری عواید خود بر معادن افغانستان تکیه کردند، در حالی که نظام جمهوری گذشته در 20 سال اخیر 126 معدن کوچک و بزرگ را به قرارداد داده بود، اما بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در حدود یک سال گذشته 60 معدن دیگر هم با آن اضافه شده است. یعنی طالبان در حال حاضر عواید 186 معدن را در افغانستان جمع‌آوری می‌کنند و به گفته مسئولان این وزارت در چند ماه آینده قرارداد استخراج چند معدن بزرگ را هم امضا خواهند کرد. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که آنان پس از به قدرت رسیدن به گونه جداگانه 10 میلیون دلار و 14 میلیارد افغانی جمع‌آوری کردند.
مرد اواید یو د افغانوی اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول
مینرال ما یک اواید به افغانی داریم که از همه مینرال ها است و دیگر از گازات و مایعات اواید داریم که آن به دلار است، به خاطر که ما گاز را به دلار می‌فروشیم.
به گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، آنان گاز مایع و تیل را به دلار می فروشند. ظاهرا طالبان از فروش زغال سنگ به پاکستان نیز عاید زیادی به دست می آورند، اما سنگ های قیمتی هم شامل منابع کلان درآمد طالبان از آدرس معادن است. در مورد قرارداد معادن هم پرسش های زیادی مطرح است. حکومت طالبان روند استخراج و قراردادها را مطابق قوانینی که در دوره جمهوریت ساخته شده پیش می برند، اما برخلاف این قانون جزئیات هیچ قراردادی را با رسانه‌ها و مردم شریک نمی‌کنند. افزون بر این، از استخراج خودسرانه معادن در برخی مناطق افغانستان هم گزارش‌هایی داده می‌شود. مواد مخدر، هرچند ظاهراً اکنون طالبان در تمام افغانستان کشت کوکنار را بند کردند، اما پیش از این کشت و قاچاق مواد مخدر از منابع بزرگ عایدات آنان بوده. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در اواخر سال 2021 اعلام کرد که پول به دست آمده از کشت گیاهان نشاآور، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به 2 میلیارد دلار رسیده است. همزمان با آن، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر نیز در گزارشی نوشته بود در بیش از 47% خاک افغانستان که در آن زمان هم طالبان حاکم بودند، کوکنار کشت شده است. در اوایل ماه جوزای سال 1400 در گزارش سازمان ملل متحد که رادیو آزادی نیز آن را به نشر رسانیده بود، آمده است پس از معادن، مواد مخدر دومین و بزرگترین منبع مالی طالبان است و در این کار مولا محمد یعقوب، پسر مولا محمد عمر که اکنون وزیر دفاع طالبان است، دست دارد. پیش از این در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده بود که طالبان در ولایت‌های غربی و جنوب شرقی برای قاچاق مواد مخدر شبکه ویژه ساخته بودند که این شبکه مشترکاً با قاچاقبران بین‌المللی کار می‌کند، اما طالبان این ادعاها را رد می‌کنند. زبیالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت نه تنها که آنان جلو و قاچاق مواد مخدر را گرفتند، بلکه کشت کوکنار را هم منع کردند. اما در گزارش محرمانه ناتو در مورد استقلالیت مالی و نظامی طالبان که در اواخر ماه سنبله 1399 به دست رادیو آزادی رسیده بود، آمده بود که عواید سالانه طالبان در سال 1398 نزدیک به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود. در این گزارش آمده بود که طالبان 464 میلیون دلار از استخراج معادن، از کشت و قاچاق مواد مخدر 416 میلیون دلار، 240 میلیون دلار از طریق حمایت‌های شماری از کشورهای بیرونی و مردمی، 240 میلیون از بابت صادرات نمک، زغال سنگ و سنگ‌های قیمتی، 160 میلیون دلار از گرفتن مالیات و 80 میلیون دلار از بابت معامله زمین و جایدادها به دست آوردند. این گزارش محرمانه ناتو در مورد استقلال مالی و نظامی طالبان نشان می‌دهد که منابع مالی طالبان زیر رهبری مولا یعقوب، پسر مولا عمر، رهبر پیشین این گروه اداره می‌شود، شخصیتی که می‌خواهد این گروه به یک نهاد سیاسی و نظامی مستقل تبدیل شود. اما با این همه، با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، گزارش جدید بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور بیشتر سقوط کرده و حدود 1 میلیون نفر بیکار شدند. همین گونه اداره توسعه سازمان ملل در اول ماه آگوست در گزارش خود نوشته وضعیت اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان به گونه بی‌پیشینه‌ای خراب شده است. در این گزارش آمده که در حدود 1 سال گذشته اقتصاد افغانستان 20% کاهش یافته و بیکاری 97% افزایش یافته است.
پیام‌ها و نظریات شما.
افغانستان ولایت لوگر امیت بیکاری است، امیت قیمتی است، امیت برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چیم چی کنیم؟ یک سر گندم با 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواهد شد از این بعد.
سوادان شیر استم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را برای ما بسته کردن نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. و ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و این که ما را نمی گذارند به مکاتب، ما خاموش نمی باشیم و با اشعار خود و از راه های دیگر مبارزه می کنیم. و خواست ما از منحیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر زودتر در مکاتب را باید در ما باز کنید.
نمی فهم که چرا از صنف 7 به بعد تا صنف 12 اینا چرا باز نمی کنن. میگن که ما کدام میکانیزم می سازیم، چه قسم میکانیزم است که در یک سال این نتیجه نمیده.
پیام شما، نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می‌رسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.